بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در خدمت شما هستیم با جلسه 57 از سلسله جلسات بحث زبان قرآن. در این بحث رسیدیم به نظریه مختار که عرض شد می توانیم زبان قرآن را زبان تألیفی شبکه‌ای بنامیم. تألیفی هست، یعنی تک ساحتی نیست، تک مؤلفه‌ای نیست، بلکه تألیفی است از مؤلفه ها و ویژگی های متعدد. در واقع رویکردهایی که سعی می کردن تک مؤلفه‌ای تلقی کنند. نکته دیگر این است که در این حال که تألیفی هست، نوعی وحدت بر این مؤلفه های مختلف حاکم هست و چتر وحدت بر سراسر قرآن گسترده است و وحدت هم وحدت شبکه‌ای هست. لذا گفتیم زبانش از تألیفی شبکه‌ای. منظور از شبکه‌ای یعنی وحدت های متعدد و متداخل، یعنی عوامل وحدت بخش متعدد و متداخل، که به برخی از اینها در جلسه گذشته اشاره کردیم. گفتیم زبان تألیفی شبکه‌ای این ویژگی که وحدت بخش هست، یکیش پیوند میان زبان معرفت بخش هست و زبان انگیزشی. این یک ویژگی بود که با جزئیات اون بیان شد. ویژگی دیگری که وجود داره پیوند مادی و مجرد هست در قرآن با بکارگیری استعاره ادبی و معرفتی. در جلسه گذشته عرض شد که استعاره به چه معنا هست و دو نگرش در استعاره مطرح است: نگرش ادبی و نگرش شناختی معرفتی. در نگرش اول، یعنی در نگرش ادبی، همگونه که میدانید استعاره که به یک معنا عبارت است از نوعی ارتباط برقرار کردن میان دو شی که اگر علاقه میان معنای حقیقی و مجازی و ارتباط میان این دو علاقه غیر مشابهت باشه، اون رو میگن مجاز مرسل، و اگر علاقه مشابهت باشه گفته میشه این استعاره است. استعاره در قرآن نمونه های فراوانی داره که در جلسه گذشته به برخی از اونها اشاره شد و عرض شد که دیدگاهی که سکاکی مطرح میکنه و اندیشمندان اسلام مطرح کردن در برابر دیدگاهی که غربی ها هم مطرح کردن، دیدگاه دقیق و برجسته‌ای به نظر میرسه که جای بحث تفصیلی اون در اینجا نیست. که سکاکی استعاره رو در واقع گفت که مجاز اینجا مجاز عقلی هست، یعنی ما توسعه میدهیم معنای حقیقی رو، یک مصداق حقیقی در نظر میگیریم. برای مثلا در جمله وقتی میگیم رأیت اسدن یرمی، ما دیدم یک شیری را که داشت تیراندازی میکرد، یه مصداق حقیقی برای شیر در نظر میگیم، یک مصداق ادعایی که مصداق حقیقی میشه شیر واقعی و مصداق ادعاییش میشه مرد شجاع. بنابراین میشه نوعی مجاز عقلی. در هر صورت ما با استعاره کاری که میکنیم مطلبی رو به فرد مقابلمون منتقل میکنیم با برقراری علاقه مشابهت میان دوشه، یعنی ما خودش رو به جایی که در اینجا اون مشبه رو بیان بکنیم، مشبهون به را ارائه میدهیم، یعنی با حذف ادات تشبیه ما در استعاره عرض شد که استعاره نوعی مجاز هست که علاقه میان معنای حقیقی و مجازی علاقه مشابهت هست، مثل کاربرد لفظ شیر در معنای شجاع. در نتیجه استعاره بر اساس تشبیه بنا می شود و به عبارت دیگه استعاره مختصر شده تشبیه است و در کون تشبیه فقط مشبه به را دارد، یعنی دیگه مشبه، وجه شبه و ادات تشبیه درش حذف شده است. به جایی که بگیم رأیت و رجلن شجاعن کل اسد یرمی، یعنی دیدم یک مرد شجاعی که مانند شیر بود تیراندازی میکرد، میگید که رأیت و اسدن یرمی، دیدم شیر که تیراندازی میکرد. بنابراین ما در اینجا با ایجاد علاقه مشابهت میان دو معنای موجود، یعنی معنای حقیقی و معنای مجازی، ما مطلبی را به مخاطب منتقل میکنیم. این استعاره در قرآن هم وجود داره و به کار گرفته شده و نمونه‌های از اون رو جلسه گذشته عرض کردیم. نوع دوم استعاره، استعاره شناختی یا معرفتی هست که منظور از استعاره معرفتی این نگرشی است که در مطالعه استعاره در قرن 19 و 18 مطرح شده در غرب. در این دوران در غرب نگرش رمانتیک حاکم بود، نگرشی که به نوعی احساسگرا هست و ریچاردز این دیدگاه رو مطرح کرد و ایشون گفت که ما میتوانیم به جای این که استعاره رو جانشین معنای حقیقی بدانیم، بگیم معنای حقیقی رو ما به جاش معنای مجازی به کار میبریم که جانشین معنای حقیقی باشد و معنای حقیقی رو منتقل کند، استعاره یک امریه که قابل تبدیل به معنای دیگری نیست. یعنی گاهی مطالبی رو استعاره بیان میکنه که نمیشه به هیچ روش دیگری به جز با استعاره ارائه داد. در حقیقت به عبارت دیگه منظور این هست که ما شیوه تفکرمون در این جهان به نحوی استعاری هست. یعنی ما به عنوان یک انسان وقتی میخواییم در مورد جهان سخن بگیم، وقتی میخواییم فکر کنیم، به گونه‌ای با استعاره وارد عمل می شویم و این کمک میکنه به ما که بتوانیم اون چه که در ذهن داریم به درستی به فرد مقابل منتقل کنیم. مثلا ما وقتی که می خواهیم از امور انتزاعی سخن بگیم، از امور غیر محسوس سخن بگیم، امور محسوس قابل درک است اما امور انتزاعی قابل درک نیست، یا از اون بالاتر امور معنوی مانند امور محسوس شاید به سادگی با الفاظ حسی قابل درک نباشد، با الفاظی که مربوط به حس ظاهری هست. و در اینجا باید ما دایره معانی رو به گونه‌ای گسترش بدهیم و همون واژه‌های متعارفی را که برای امور مادی به کار می‌بریم به تدریج برای امور، برای تبیین مفاهیم انتزاعی به کار ببریم. مثلا ما کلمه بالا و پایین رو در مفاهیم مادی برای نقطه تغییر مکان به کار میبریم، مکانی که در بالاتر هست و مکانی که در پایین‌تر هست. معنای حقیقی بالا و پایین مربوط به مکان حقیقی هست، اما میشه به تدریج بالا و پایین به امور معنوی هم انتقال پیدا بکنه. بالا یعنی درجات بالای معنوی و وجودی و درجات پایین معنوی و وجودی. خب اینها انسان وقتی میخواد در امور معنوی فکر بکنه و بیاندیشه و سخن بگه، با استفاده از پیوندی که میان امور مادی و معنوی میخواد برقرار بکنه، واجه های امور مادی رو برای امور معنوی هم به کار میبره و همین استعاره است که به او کمک میکنه تا از یک فضا به فضای دیگری منتقل شود، از فضای مادی به فضای امور معنوی، از امور فیزیکی به امور متافیزیکی. قرآن به دلیل اینکه در مقام ارتباط برقرار کردن انسان با عوالم بالاتر بوده و به خصوص با خداوند و پیوند قلبی با او، لذا با واژه های خود بین ناسوت و لاهوت ارتباط برقرار کرده است و به گونه ای سخن گفته است که انسان بتواند با تلاوت آیات قرآن و تفکر در مورد اونها با عوالم بالاتر مرتبط شود. و حقیقتا هم توصیفاتی که ائمه علیهم السلام در مورد قرآن بیان کرده اند همین هست. مثلا در روایتی داریم که امام صادق علیه السلام می‌فرمان که خداوند لقد تجلى الله لخلقه فی کلامه ولکنهم لا یبصرون، یعنی خداوند در کلام خودش رو بر خلق متجلی کرده است اما اونها نمیبینن، متوجه نمیشون، یعنی باید دقت کنن تا بفهمن اما اونها نمیبینند. یعنی چی؟ یعنی شما با همین کلام عظمت خداوند رو میتوانید درک کنید با آیات با خواندن آیات قرآن. الفاظی که در این آیات به کار رفته الفاظیه که ما در امور محسوس ابتداعاً به کار میبریم، چون انسان این گونه خلق شده است که اولین بار الفاظ رو برای امور محسوس به کار میگیرد و بعد به تدریج از اونجا منتقل میشود به امور انتزاعی عقلی یا امور معنوی و فراتر. اینجا جای به کارگیری استعاره معرفتی است. در حقیقت استعاره معرفتی ما را به نوعی معرفت‌های تازه‌ای آشنا می‌کند، منتقل می‌کند. قرآن با توجه به جایگاه ویژه‌ای که دارد و هدایتی که نسبت به انسان به دنبال دارد، این هدایت در سایه این ایجاد این معرفت حاصل می‌شود. خب قرآن بنابراین توانسته است با پیوند برقرار کردن میان عالم ماده و مجرد، عالم فیزیک و متافیزیک، این بستر رو برای بشریت فراهم کند. اگر ما میبینیم در سوره اعراف مثلا خداوند میفرماید که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله، اگر ما اینو بر کوه میفرستادیم از بیم خدا کوه فروتن میشد و از هم میپاشید. اینها میخواد بگه که چه عظمتی این قرآن دارد، در حالی که الفاظی که توش به کار رفته هم الفاظ متعارفی هست که ما در زندگی روزمره هم به کار میبریم. انسان این توانایی رو دارد که با این ایجاد پیوند و توسعه دادن میان فضای مادی و معنوی با توسعه الفاظ خودش با معارف تازه‌ای آشنا شود و با جهان جدیدی معنوس شود. پس قرآن از استعاره‌های معرفت، استعاره معرفتی بهره برده است برای اینکه میان فضای گوناگون، فضاهای گوناگون ارتباط برقرار کند. حتی میان دنیا و آخرت، پیوند میان دنیا و آخرت هم نمونه ای از همین هست که قرآن، کسی که قرآن را بخواند هم با عالم لاهوت پیوند برقرار میکنه، هم با آخرت آشنا میشود و دل به آخرت میبندد و آخرت گرام میشود. خب پس این هم یکی از پیوندها هست. خب قرآن این دنیا را جایگاه ابدی نمی‌داند و ما هذه حیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان. حیات حقیقی آخرت است، ما تا نرفتیم اونجا درک شایسته ای از اون حیات نداریم، فکر می‌کنیم حیات همین است که الان داریم. نه، این حیات، حیات دنیا جز لهو و لعب نیست، زندگی واقعی اون طرف است. لذا اگر ما بخوایم این دنیا استفاده کنیم باید در مسیر آخرت اون رو قرار بدهیم. واژه هایی که ما داریم مربوط به امور دنیوی و این دنیایی است، ما از همین واژه ها انسان رو قرآن توصیه میده به دنیای دیگری، ما از همین واژه ها استفاده میکنیم، با دنیای دیگری آشنا میشویم و ارتباط برقرار میکنیم. خب بنابراین قرآن با استفاده از استعاره معرفتی معرفت‌های تازه‌ای را به انسان عرضه می‌کند و از همین الفاظ بهره می‌گیرد و میان فضاهای گوناگون ارتباط ایجاد می‌کند، فضای مادیت و فضای معنویت، و این هنری است که در قرآن به کار گرفته شده است. این نکته هم گسترده است در سراسر قرآن، تمام قرآن این گونه است. یک سایه این ویژگی بر اکثر آیات قرآن مشاهده می شود. پیوندی است میان آیات قرآن که می تونیم اون رو پیوند مادی و مجرد بدانیم، پیوند میان عالم ماده و معنا با بکارگیری استعاره معرفتی، استعاره ادبی و به ویژه استعاره معرفتی. خب اینم یک پیوند است در میان آیات. آیات قرآن این گونه با هم دیگه اتصال پیدا میکنند. شما قرآن رو که نگاه میکنید این پیوند رو احساس میکنید. این دو پیوند. پیوند دیگری که در قرآن مشاهده میشود پیوند درونی آیات هست. منظور از پیوند درونی همون چیزی هست که ما وقتی میخواییم عبارت رو بفهمیم باید به سیاق مراجعه کنیم و این موضوع رو در علم مناسبات بهش میپردازن، در اونجا بحث میکنن که ما برای اینکه متن گاهی متن رو بفهمیم نیازمند توجه به این دانش داریم. آیات قرآن چون با هم دیگه پیوند درونی دارند لازم هست ما بعد در درکمون به این هم توجه کنیم، ولی زمان اون چه که مفسرین ما با کلمه سیاق ازش یاد میکنن و میگن ما باید توجه بکنیم به قرینه سیاق برای فهم قرآن، به دلیل پیوستگی درونی آیات هست. علامه طباطبایی مفسران از جمله مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، ایشون توجه ویژه‌ای به این نکته داشتند و بیش از 2370 بار واژه سیاق و مشتقاتش رو به کار بردن در تفسیر قیم خودشون. بنابراین آیات قرآن با همدیگه پیوندی دارند درون خودشون، یعنی پیوند میان آیات مختلف هست، ولی از ما وقتی میخوام آیه رو تفسیر کنیم باید به سیاق توجه ویژه داشته باشیم. خب این هم یک پیوندی است میان آیات. پیوند دیگری که میشه از اون یاد کرد در آیات پیوند لایه‌ای آیات قرآن هست. چون قرآن لایه‌های مختلف معنایی دارد این لایه‌ها با هم دیگه پیوند دارند. قرآن دا زوبتون است. ما دو نوع، ما یه سری آیات داریم که از یه طرف می فهمد که قرآن زبان عربی آشکار هست، صریحاً می فهمد که ما این کتاب رو به زبان عربی مبین فرستادیم بر شما، هذا لسان عربی مبین. در برخی آیات یا کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون، ما این کتاب رو به زبان عربی بر شما نازل کردیم فرستادیم برای کسانی که می فهمند. خب در یه سری آیات متعددی هست که صفت مبین که به معنی آشکار هست برای زبان قرآن به کار رفته، یعنی قرآن به گونه ایست که معانیش برای مخاطبان خودش آشکاره، روشنه. در آیات مختلفی به این امر اشاره شده، از جمله در سوره شعرا آیه 195. خب در این آیات که آیات مختلفی هست، گاهی قرآن به صفت نور، بیانه، بیانات، کتاب روشن و مشتقات این واژه ها به کار رفته، یعنی قرآن توصیف شده است به این اوصاف. این ها نشون میده که قرآن آیات روشنی داره. از طرف دیگه برخی آیات بر سنگینی فهم قرآن تاکید دارن و مثلا وقتی که میفهمد یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او ابن قسمنه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا انا سنلغی علیک قولا ثقیلا. یعنی در بیدار شو، بیدار با در طول شب نخواب، بیدار باش مگر بخش اندکی از اون رو، نصفش رو یا حتی کمتر از نصفش رو، و قرآن رو شمرده شمرده تلاوت کن، بخوان شمرده شمرده بخوان که ما به زودی گفتار سنگینی را بر تو القا میکنیم. یعنی این نشون میده که قرآن مفاهیم سنگینی داره. آیه ای که میفهمد لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر بر کوه هم نازل کنیم اون کوه از هم میپاشه، متضلع میشه، خاشع میشه. خب این اشاره داره به سنگینی آیات. پس از یک طرف آیات سنگینه و از یک طرف آیات روشنه. اینها اشاره داره و آیاتی که احادیثی که به طور خاص تاکید دارن بر این که تمام آیات قرآن هم ظاهر دارن هم باطن دارن، و اون روایات هم عام هست، یعنی نمیگه برخی از آیات ظاهر دارن و برخی باطن دارن، نه، تمام آیات قرآن ظاهر و باطن دارن. اینها نشون میده که قرآن یک کتاب چند ساحتی و چند لایه‌ای هست، یعنی لایه‌های مختلف معنایی در قرآن وجود داره. پس قرآن یک پیوند لایه‌ای هم داره، یعنی قرآن از طرفی معانیش ذو مراتب لایه‌های مختلف دارد و از طرف این لایه‌ها هم با هم دیگه پیوند دارن، بی ارتباط با هم نیستن، ظهر و بطن با هم اتصال دارن. پس اتصال میان ظاهر و باطن هم اتصال لایه‌ای هست، این لایه‌های سطحی با لایه‌های عمیق‌تر پیوند دارن. به این گفته میشه، میتونیم بگیم پیوند لایه‌ای آیات قرآن. بنابراین قرآن انواع پیوندها رو ما در میان قرآن، در آیات قرآن انواع پیوندها رو میتونیم در میان آیات قرآن مشاهده کنیم، از جمله پیوند مادی و مجرد، پیوند درونی و پیوند لایه‌ای. انشاءالله که خداوند به ما توفیق درک صحیح و عمیق آیات قرآن و عمل به اون رو در سراسر زندگی به همه ما عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.